در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز یک شنبه 30 آذر ماه 1393 برابر با 19 دسامبر 2014 به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگه. ما آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها با همکارم الهی روانشاد که امشب خبرها رو او برای ما به استودیو آورده و قراره که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده همراه میشیم. الهی
سپاسگزارم مهتاد. سلام شنوندگان گرامی. کره شمالی دست داشتن در هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و خواستار تحقیقات مشترک با آمریکا در این زمینه شد. کره شمالی در عین حال تهدید کرده که اگر آمریکا این پیشنهاد را رد کند با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. آمریکا با کره شمالی رابطه دیپلماتیک ندارد. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که تحقیقات نشان می‌دهد که کره شمالی در این حملات دست داشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که به حمله اینترنتی کره شمالی به شرکت فیلمسازی سونی به شیوه و در زمانی مناسب پاسخ خواهند داد. پلیس فرانسه مردی را که با چاقو به 3 مامور پلیس در یک ایستگاه قطار حمله کرده بود با شلیک گلوله کشت. به گزارش خبرگزاری ها وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که روز شنبه یک مرد با فریاد الله اکبر با چاقو به طرز وحشیانی به 3 مامور پلیس در ایستگاه قطار در شهر تور در مرکز فرانسه حمله و آنها را زخمی کرد. این ماموران پلیس در بیمارستان بستری هستند اما حالشان وخیم نیست. اداره ضد تروریسم دادستانی فرانسه اعلام کرد که تحقیقات در ارتباط با این حمله تروریستی آغاز شده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود تسلیحات ایران به این کشور را صادر نکرده است. حسین دهخان روز شنبه به شبکه تلویزیونی العالم ایران گفت دولت لبنان از نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده و وزارت دفاع ایران تا کنون نتوانسته است مصوبه‌ای را از دولت لبنان برای اعطای کمک‌های نظامی دریافت کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به لبنان در اوایل مهر ماه گفته بود که جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن کمک‌های نظامی یا به گفته او هدیه نظامی به لبنان را داده است. در پی انتشار این خبر آمریکا به لبنان درباره پذیرفتن تسلیحات از ایران هشدار داده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است و تداوم واقع بینانه این رویکرد میتواند آثار مثبتی در آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد. خانم افخم در عین حال گفته است که این تحول نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا بر سر اصول و آرمانهای انقلابی خود بوده که نشان داد سیاستهای انزوا و تحریم نتیجه ای ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام آغاز روند عادی سازی روابط این کشور با کوبا گفت که 50 سال تحریم کوبا مؤثر نبوده است. همزمان راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفت که این تحریم ها خسارات اقتصادی عظیمی به کشورش زده است. خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام بانکی و اقتصادی سوریه گزارش داد که این کشور نگران اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران و ادامه حمایت‌های مالی تهران از دولت بشار اسد است. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، دولت بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود در 4 سال گذشته تا حد زیادی به کمک ایران اتکا کرده که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است. در این میان اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که حمایت ایران از سوریه همانند گذشته ادامه خواهد یافت.
سپاسگزارم الهی روانشاد. و اما در دقایق پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ لبنان به رغم توافقهای اولیه مجوز ورود تسلیحات اهدای ایران به خاک خود را صادر نکرده، در این باره گزارشی خواهیم داشت. نگرانی از بازگشت احمدی نژاد به عرصه سیاسی، این بار در جبهه اصولگرایان. ابراهیم یزدی به وزیر اطلاعات نامه نوشت، او پرسیده معیارهای وزارت اطلاعات در دولت روحانی چیست؟ نگرانی ها برای استفاده از افزودنی های غیر مجاز شیمیایی در مواد خوراکی در ایران. مجله هفتگی دیدگاه ها و مطالب دیگر بخش های متنوع این مجله نیمه شب خواهد بود، اگر تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه بمانید. وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود هدیه و کمک تسلیحاتی ایران به این کشور را صادر نکرده است. کمی بعد از پیشنهاد ایران برای ارسال هدیه این نظامی به لبنان، عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به فرانسه پرداخت کرد تا به لبنان تسلیحات بدهد. آمریکا هم اخیراً اعلام کرده موشک‌هایی را برای تقویت ارتش لبنان ارسال کرده و قرار است ارتش لبنان را به هواپیماهای سبک مجهز کند. الهی روانشاد درباره عدم استقبال از هدیه نظامی ایران دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده.
در مورد لبنان، ایران پیشنهاداتی رو که به این کشور کرده در مقابل آنچه که سعودی ها و آمریکا و همچنین فرانسه به لبنان خواهند داد بسیار ناقابل خواهد بود. سعودی ها مبلغ بسیار هنگفتی رو در اختیار فرانسه قرار میدن تا اینکه تسلیحات فرانسوی به لبنان بره. خب از نظر کیفیت به تبع تسلیحات فرانسوی در مرتبه بسیار بالاتری قرار دارند و عجیب به نظر نخواهد رسید اگر که لبنان هم به دلیل کیفیت تسلیحات فرانسوی، پول سعودی و جنگ اعلام نشده‌ای که بین ایران و عربستان سعودی برای نفوذ بیشتر در منطقه جریان داره و لبنان به جانب سعودی‌ها تمایل نشون میده. عربستان ناخرسند از اون چیزی که در سوریه میگذره، حمایت دولت بشار اسد در مورد حمایت جمهوری اسلامی از دولت عراق و همینطور از حوثی‌های یمنی. در نتیجه عربستان میتونه جبران بکنه و یا اینکه مقابله بکنه با اون در لبنان.
آقای حسنیاری، ایران به رغم همه آن چیزی که تاکنون گفتید، اصولا چرا مایل به دادن این هدیه این نظامی است و چه هدف ویژه‌ای رو در این رابطه دنبال میکنه؟
ببینیم، یکی از دشمنان جمهوری اسلامی ایران در منطقه اسرائیل هست. رهبران جمهوری اسلامی ایران، نظامی ها و غیر نظامی ها، به خصوص از زمان جنگ غزه به این طرف بر این عقیده هستند که بایستی جبهه مقاومت رو که از نظر جمهوری اسلامی ایران شامل سوریه، حزب الله و حماس هست، این جبهه رو تقویت بکنن و در نتیجه یکی از اعضاء این مثلث لبنان هست که جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهادی که به دولت لبنان کرده خواهان این بوده که تقویت هرچی بیشتری بکنه و موضع خود رو در این کشور. در نتیجه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل تمایل تهران به نفوذ بیشتر در منطقه به طور کلی و به خصوص در لبنان هست از یک طرف، از طرف دیگه در قالب اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران از اون به عنوان جبهه مقاومت یاد میکنه قرار میگیره. ولی خب با عدم پذیرش لبنان، این نشانه خیلی روشنی است از اینکه این جبهه کارایی لازمی رو که جمهوری اسلامی ایران از اون میخواد نداره و به تبع این باعث تضعیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران حداقل از نظر سیاسی در منطقه میشه.
و این در نهایت روابط ایران و لبنان و ایران با منطقه رو چگونه تنظیم میکنه؟
خب این نشانه خیلی روشنی است که البته اولین نشانه هم نیست. در گذشتم احزاب مختلف لبنانی خیلی با همکاری‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران و حزب الله موافق نبودند، ولی آنچه که از این عمل دولت لبنان می‌شود برداشت کرد این هست که دولت لبنان خیلی روشن تمایل بیشتری داره به اینکه با قدرت‌های غربی و همینطور دولت سعودی که دولت از نظر مالی قدرتمندی است بیشتر کنار بیاد تا با جمهوری اسلامی ایران، که این در نهایت میتونه همچنین به تضعیف موقعیت حزب الله در لبنان بیانجامه. مسائلی از این قبیل تکرار بشه، یعنی اینکه دولت نسبتاً ضعیف و کوچکی مثل لبنان خواهان این نباشه که تسلیحات ایران رو بپذیره، به تبع از نظر وجهه جمهوری اسلامی ایران در منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت و بالعکس موقعیت کشوری نظیر عربستان سعودی رو که دارای توانایی مالی بسیار بیشتری است و همچنین همپیمانان عربستان در منطقه از جمله فرانسه و آمریکا، موقعیت اینها رو استحکام بیشتری میبخشه در این رقابتی که بین دو جبهه به اصطلاح مقاومت به رهبری ایران و جبهه مخالف این مقاومت که دولت عربستان سعودی است.
هوشنگ حسنیاری بود در گفتگو با همکارم الهی روانشاد. هراس دوباره به اردوگاه اصولگرایان بازگشته. هراس از بازگشت احمدی نژاد، این بخشی از گزارش روزنامه اعتماد است. این روزنامه همچنین نوشته محمود احمدی نژاد به دنبال راه انداختن جریانی در انتخابات مجلس و نهایتاً ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 12 است. بیژن نوباوه نماینده اصولگرای مجلس هم به سایت فردا گفته اصولگرایان احمدی نژاد را قبول ندارند، چه با مشایی چه بی مشایی. و منصور حقیقت پور دیگر نماینده مجلس هم میگوید جریان منتسب به احمدی نژاد هیچ خیری به نظام نرسانده. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی و از او پرسید آیا اصولگرایان از بازگشت محمود احمدی نژاد به قدرت هراس دارند. مرتضی کاظمیان در پاریس:
من فکر میکنم بیشتر از این که یک نوع هراس وجود داشته باشه از بازگشت باند احمدی نژاد مشایی به قدرت، یک نوع تبریجویی و فاصله گذاری وجود داره بین لایه‌های مختلف اصولگرایان با آقای احمدی نژاد، به ویژه اون بخشی که در حوزه راست میانه و محافظه‌کاران عملگرا تعریف میشن. یعنی بعد از اون که کاملا مشخص شد که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای زاویه پیدا کرده با آقای احمدی نژاد، به گمان من دوره تاریخی این جریان به تعبیر سر اومده و طبیعتاً اصولگرایان تلاش میکنن که مرزبندی کنن میان عملکرد سیاسی اجتماعی خودشون با جریان آقای احمدی نژاد. این البته به این معنا نیست که بازگشت این گفتمان احمدی نژادی یا باند احمدی نژاد مشایی یا کسانی که نزدیکن به این دیدگاه اساساً منتفی به قدرت، اما به نظر میسه خود آقای احمدی نژاد و این جریان طبیعتاً باید خداحافظی کنه با ورود مجدد و برجسته به حکومت.
آقای کاظمی، آیا این هراس فقط در بین اصولگرایان یا در بین طیف اعتدالگرا و اصلاح طلب هم اونها خیالشون از این سمت آقای احمدی نژاد راحته و فکر میکنن که در رقابت‌های بعدی مثل انتخابات آتی مجلس اونها با افراد و گروه‌های غیر از آقای احمدی نژاد روبرو هستند؟
من گمان می‌کنم که اساساً جریان‌هایی که مبتنی می‌کنن به حرکت سیاسی خودشون رو بر عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی و با این دست شعارها تلاش می‌کنن که لایه‌های فرودست و اقشار فقیر جامعه رو جذب خودشون کنن، اینها همواره این پتانسیل رو دارن برای اینکه آرای بیشتری رو کسب کنن و بخش مهمی از جامعه رو به سوی خودشون فرا بخوانن و این طبیعتاً می‌تونه یک تهدید بالقوه باشه برای گفتمان اصلاح‌طلبی یا محافظه‌کاران میانه رو. ولی کسانی که این عدالت خواهی رو تعقیب میکنن اگر مستثر نباشن به اراده هسته مرکزی در قدرت در جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که اساسا بتونن پیش ببرن دیدگاه های خودشون رو. و البته امیدوارم اصلاح طلبان درس آموخته باشن از انتخابات 84 و به ویژه دولت آقای روحانی که اعتنای خاصی نداره به در حال اقشار فرودست و لایه های اجتماعی محروم، در نظر داشته باشه که قدرت و تداوم حضورش در حکومت تضمین شده نیستش.
آقای کاظمی، اتفاقا اشاره داشتید اما من میخوام به طور مشخص‌تر بدونم که در چه صورت اصولگرایان معتدل و همچنین اصلاح طلبان بازی قدرت رو ممکنه در آینده به نفع آقای احمدی نژاد یا تیم او یا فکر او ببازن، در چه صورتی این اتفاق ممکنه بیفته؟
من چنان که اشاره کردم فکر نمی‌کنم که باند احمدی نژاد مشایی شانسی برای بازگشت به قدرت داشته باشه، به ویژه اونجایی که سپاه پاسداران دست بالا رو داره و آقای خامنه‌ای کاملاً یک نگاه انتقادی داره به باند احمدی نژاد مشایی. ولی اساساً جریان راست افراطی یا کسانی که در حوزه جبهه پایداری تعریف میشن یا اطرافیان آقای مصباحی یزدی، کسانی که دغدغه دموکراسی ندارن و خودشون رو با شعارهای عدالت‌خواهانه برجسته میکنن، اینها میتونن همواره یک نوع تهدید باشن برای راست میانه و طبیعتاً برای اصلاح طلبان.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. ابراهیم یزدی دبیرکل حزب نهضت آزادی نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و از او پرسش‌هایی کرده. در این نامه آقای یزدی از وزیر اطلاعات پرسیده معیارها و روش‌های این وزارتخانه نسبت به گذشته یا تغییر کرده است یا خیر، و یا اینکه آیا در شرایط کنونی احزاب سیاسی اصلاح طلب مثل نهضت آزادی حق فعالیت خواهند داشت یا خیر. شیرین فامیلی در گفتگویی با عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس پرسیده آیا وزارت اطلاعات در دولت آقای روحانی از استقلال لازم برای تغییر رویه و معیارهای کاریش نسبت به گذشته برخوردار است یا خیر. عبدالرضا تاجیک در پاریس.
با توجه به نوع برخورد آقای روحانی با وزارت اطلاعات و اینکه از روز روی کار اومدن تا کنون ایشون به وزارت اطلاعات نرفتن و در جمع کارکنان و مدیران وزارتخونه صحبت نداشتن، من فکر میکنم آقای روحانی وزارت اطلاعات کنونی رو وزارت اطلاعات مطلوب دولت و کابینه خودشون نمیبینند و شاید طرح این سوال‌ها که در نامه آقای یزدی هم مطرح شده و به چالش طلبیده وزیر اطلاعات رو و از او خواسته که نظرش رو در رابطه با عملکرد و تحلیل وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مشخص کنند، کمک کنه به اینکه آقای روحانی بتونه وزارت اطلاعات رو حداقل گام به گام به سمت وزارت اطلاعات مطلوب کابینه خودش بر اساس اون سخنان و برنامه‌هایی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن سوق بدن وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر می‌کنم این وزارتخونه مطلوب آقای روحانی با توجه به شعارها و برنامه‌هایی که دارن نیست.
با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، بخش زیادی از حقوق احزابی که آقای یزدی در نامه وزیر اطلاعات مطرح کرده در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم مطرح شده بود. به نظر شما تا چه حد این سوالاتی که آقای یزدی مطرح کردن مربوط به خود آقای روحانی میشه؟
خب رونوشت این نامه برای آقای روحانی هم فرستاده شده به عنوان ریاست جمهوری، اما از اونجا که آقای روحانی شعارها و مطالبشون در رابطه با همه وزارتخونه ها بوده، در رابطه با چگونگی برخورد با احزاب و گروه های منتقد و سیاسی هم ایشون نظراتی داشتن در چه در دوره برگزاری انتخابات سال 92 و چه پس از اون، طبیعتاً ایشون باید پاسخگو باشن و مخاطب غیر مستقیم میتونه آقای روحانی باشه و آقای روحانی هم نمیتونه از پاسخ به این سوالها و مطالبی که در نامه آقای یزدی مطرح شده دوری کنه، به خصوص که تحلیل وزارت اطلاعات برمیگرده به دوره آقای احمدی نژاد و سیاست‌های خاصی که در اون دولت بوده و آقای روحانی همواره سعی کرده اعلام کنه که با دولت آقای احمدی نژاد متفاوت هست و میخواد تلاش کنه تا کشور مدارش به دوران قبل از آقای احمدی نژاد برگرده.
آقای تاجیکی که از پرسش‌های آقای یزدی از وزیر اطلاعات در این نامه در مورد حق فعالیت احزاب اصلاح طلب مانند نهضت آزادی است، با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس آیا چشم‌انداز فعالیت این احزاب به نظر شما وجود داره؟
گروه‌های سیاسی مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و گروه‌های اینچنینی در سال‌های دهه 70 شما شاهد این هستید که حداقل این گروه‌ها تونسته بودند در منازل شخصی خودشون جمع بشن، جلساتی رو برگزار کنن و جلسات سیاسی و مذهبی خودشون. ولی متأسفانه با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری مقدار فضا تنگ‌تر شد و از سال 88 حتی مراسم عادی که اعضا و افراد برجسته این گروه ها داشتن رو جلوگیری کردن، مثلا امکان برگزاری مراسم افطار که در منازل این افراد برگزار می شد داده نمی شد. حالا امسال البته یه مقدار فضا آروم‌تر شد و این اجازه به برخی افراد داده شد، یا اینکه مثلا آقای دکتر پیمان در منزلشون مراسم قرآن داشتن، آقای یزدی مراسم قرآن داشتن، به اینها اجازه ندادن که چنین جلساتی رو برگزار کنند. و من فکر می کنم که آقای یزدی حالا جدای از بحث انتخابات حداقل‌هایی رو مد نظرش بوده که این حداقل‌ها اجرا بشه، ولی وقتی این مراسم عادی و این مراسم دوستانه اجازه داده نمیشه که برگزار بشه، من فکر می‌کنم در رابطه با انتخابات هم این امکان وجود نخواهد داشت.
گفتگوی عبدالرضا تاجیک تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود با شیرین فامیلی. در ادامه نگرانی‌ها از استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز برای واکس پوست میوه‌ها و همچنین ناسالم بودن فرایند تهیه خمیر مرغ، مقام‌های دولتی مسئول در ایران روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی دیدگاه‌های متناقضی رو بیان کردند. جواد کورشی در همین باره گزارش میده.
در ایران بحث بر سر استفاده از مواد شیمیایی و ضایعات در مواد خوراکی و چگونگی تهیه و نگهداری آن این روزها به شدت در جریان است. از جمله مسئله مجاز بودن یا نبودن واکس میوه و چگونگی تهیه خمیر مرغ بسیار خبرساز شده است. محمد علی باقستانی میبودی رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی روز جمعه در برنامه نبض در شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت در مورد سیب واکس های استفاده می شود که خوردنی است و عمدتا روغن پالم است.
واکس ها دو گروه هستند که در مورد میوه‌جات استفاده میشن. یه سری واکس ها هستش که عمدتا برای میوه‌جات استفاده میشه که پوستش میشه به حالت عادی خورد مثل سیب. یه سری واکس ها هم داریم که برای محصولات استفاده میشه که پوستش انسان جدا میکنه. در مورد گروه اول واکس هایی که به اصطلاح برای محصولات مثل سیب استفاده میشه، اینها منشأش در حقیقت دو گروه از ترکیبات هستش که عمدتا هم ترکیبات طبیعی هستش. یکی از اون ترکیبات ترکیبی هست به نام کارنوبا که از یک نوع به اصطلاح پالم هستش،
یه
نوع نخل هستش.
همچنین برای رنگ دهی به میوه های کال مانند گوجه فرنگی، مرکبات و دیگر میوه ها از گاز اتیلن استفاده می شود که مثلا گوجه فرنگی های سبز را قرمز می کند. به گفته مقام های دولتی در تهیه خمیر مرغ مواد غیر مجاز زیادی استفاده می شود. ضایعات، امعاء و احشا و استخوان مرغ از جمله موادی هستند که به مصرف تهیه خمیر مرغ می رسند. هدایت حسینی مدیر کل نظارت ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
خمیر مرغ تقریبا یک کلمه است که به صورت خیلی عامیانه استفاده میشه. در واقع منظور گوشت جدا سازی شده از مرغ به روش مکانیکی است، ولی در واقع کشور ما اون چیزی که تولید میشه واقعا شاید بهش گوشت جدا سازی شده به روش مکانیکی نمیشه اسمش رو گذاشت. به همین خاطر فرآیند در واقع تولید خمیر مرغ در حال حاضر مورد تایید وزارت بهداشت از نظر بهداشتی نیست. مواد اولیه که برای تهیه این MDM یا خمیر مرغ استفاده میشه مواد اولیه است که سلامت اینها مورد تایید نیست.
به گفته نماینده سازمان استاندارد در برنامه نبض شبکه خبر تهیه خمیر مرغ به صورت فعلی از سال 90 ممنوع شده است، اما این ممنوعیت تا به حال عملی نشده است.
ما در سال 89 استاندارد مربوط به فرآورده های گوشتی رو در سازمان ملی استاندارد مورد تجدید نظر قرار دادیم. در اون استاندارد استفاده از خمیر مرغ رو ممنوع کردیم و تاریخ اجرای اون استاندارد رو هم از 1/5/90 اعلام کردیم و رسما از سال 90 اجازه استفاده از خمیر مرغ رو در فرآورده‌های تولید کننده فرآورده‌های گوشتی مجاز ندونستیم.
سالانه 2 میلیون تن مرغ در ایران تولید می‌شود که حدود 1/3 آن به عنوان ضایعات و استخوان تبدیل به خمیر مرغ می‌شود. این خمیر به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی عمدتاً در تهیه سوسیس و کالباس مصرف می‌شود و احتمالاً در تهیه حلیم و دیگر مواد غذایی هم مصرف پیدا می‌کند. مصرف سرانه هر ایرانی در سال 5 کیلو سوسیس و کالباس است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و اما در 30 روز اعتصاب غذای 27 زندانی سیاسی در ارومیه تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان برگزار شده. از شهرام میریان گزارشی در همین باره داریم بشنویم.
در همبستگی با 27 تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه که 30 روز است به خاطر شرایط حاکم بر زندان دست به اعتصاب غذا زدند، بعد از ظهر روز شنبه تظاهرات آرامی از سوی 2 کمیته بین المللی علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در میدان مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن برگزار شد. این زندانیان در اعتراض به عدم رعایت تفکیک جرائم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. چگونگی وضع جسمانی این 27 زندانی اولین پرسش رادیو فردا از سخنگوی این حرکت همبستگی مینا احدی است.
7 نفر از زندانیا در وضعیت خیلی وخیمی بودن، یعنی افت فشار خون، وزن خیلی زیادی رو از دست دادن و در آستانه بیهوشی بودن که بردنشون بهداری زندان، ولی بازم خبر داریم متاسفانه دریافت نمیکنن سرم و اینا را و دارن مقاومت میکنن. من در این حال بسیار بسیار نگران سامان نسیم هستم، پسر جوانی که الان عکسش رو هم ما در دست داریم. وقتی 17 ساله بود دستگیر شده در زندان به خاطر فعالیت سیاسی، دستگیر شده به اعدام محکوم شده و به خانواده‌اش و با برادرش از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتن، گفتن اگر سامان اعتصاب غذاشو تمام نکنه زودتر اعدام میشه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناک. ما هم اعلام میکنیم که صداشون به گوش دیگران رسید و بهتر اعتصاب غذا رو تمام کنن، به ویژه اینکه 10 نفر اعدامی در بین این 27 نفر هستن و همه این 10 نفر رو جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکنه زودتر اعدامشون بکنه.
در حرکت همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان ارومیه در شهر کن، امجد حسین پناهی از فعالان حقوق بشر کرد در گفتگو با ما میگوید که دستگاه‌های مسئول هنوز پاسخی به خواسته‌های این زندانیان ندادند.
نه مسئولین زندان، نه مسئولین قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات هیچ گونه پاسخگویی به این زندانیان نداده. از طرف دیگه هم بنا به اطلاعاتی که ما داریم این پرونده از مسئولین زندان گرفته شده و در دست دادگستری و وزارت اطلاعات هستش و خارج از اون در بند دیگه یه نفر که وکیل مدافع کردم هستش، آقای مسعود شمس نژاد، از عضو کانون وکلای ایرانه که خودش یکی از وکلای این زندانیان بوده قبلا، خودش حکم 4 ماهو داره و جرم این که فقط این پرونده ها رو عهده‌دار شده قبلا، خودش هم و اعتصاب غذا به سر میبره متاسفانه و روز به روز میگذره. نگرانی های خانواده ها جامعه مدنی تو کردستان در مورد و این زندانیان بیشتر میشه.
خواستتون چیه؟
خب اولین خواسته اینه که جمهوری اسلامی به خواسته این زندانیایی که اعتصاب غذا کردن جواب بدن. بالاخره اینا زندانیایی هستن که در زیر خطر اعدام و شکنجه و فشار قرار گرفتن و یک ماه در اعتصاب غذا به سر میبرن و کسی جوابشون نمیده. بس اینه که بالاخره زندانیان هم حقی دارن و این حقشون باید رعایت بشه.
علاوه بر این حرکت در شهر کلن، در روزهای گذشته زندانیان سیاسی در چند شهر ایران هم همبستگیشان را از طریق انتشار بیانیه و بعضن اعتصاب قضا با 27 زندانی سیاسی که 30 روز است در بند 12 زندان مرکزی ارومیه اعتصاب قضا کرده اند ابراز داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
همواره در اخبار گفته میشه که از نظر تعداد اعدام ها ایران پس از چین، کشور چین تقریبا 16-17 برابر جمعیت ایران جمعیت داره. با توجه به جمعیت اگر شما حساب کنین، ایران 5 برابر چین اعدامی داره. چطور 20 سال مرتبا هر وقت صحبت میشه که ایران متهم هست به این که پنهانکاری کرده در مسائل اتمی، بلافاصله پشت سرش گفته میشه که ولی این ادعا رو مقام‌های رژیم رد میکنن. چقدر باید تکرار بشه این قضیه؟ من کار ندارم به حق یا ناحق این مسئله، ولی چرا نباید وقتی صحبت از اعدام و زندانی کردن روزنامه‌نگارا میشه مسئله جمعیت در نظر گرفته نشه؟ یک کشوری با زیر 80 میلیون جمعیت 800 نفر اعدامی داره به بالا، چجوری میتونه با یک کشوری که 1.3 میلیارد و 400 میلیون جمعیت داره مقایسه بشه؟ ما در همه مسائل مقام اولیم، رکورد زدیم ما فرمودن.
جناب آقای روحانی، شما میگویید مردم بیاین در صحنه تا اینکه فساد رو به فزونی نکند. اطمینان به میدهید که مردم بیایند به صحنه به اون موقع مردم سرکوب نشوند، دچار گرفتاری های گوناگون نشوند؟ مگر سال 88 مردم به صحنه نیامدند؟ مگر رأی خدا نخواستند؟ تصویرهایی که در تلویزیون دیدید به این دشخیمان چه کردند با مردم؟ به چگونه روزنامه نگاران را به زندان انداختند و مردم را کشتند؟ چرا میگویید مردم بیایند به صحنه؟ مردم را اینجا دوباره باز خواست میکنید؟ فکر کنید چنین حرفایی نزدید. شما اطمینان دارید که مردم بیایند به صحنه ببینید چه میشود؟ بگویید مردم بیایند به صحنه طلب خواهان حق بکنند ببینید چه میشود؟ شما اطمینان بدید مردم میایند، به شرط اینکه سر گلوله، سر تفنگ بر پیشانی مردم و باتون بر سر مردم نباشد. جناب آقای روحانی،
این مدعی مقام معظم رهبری جناب آقای محمود کریمی گفتن شب یلدا رو باید تعریف کنیم. من خواستم در جوابشون بگم آقای کریمی، شماها دورتون رو از مقام معظم رهبری میگیریم. ما ایرانی ها ریشمون تو عید و یلدا و چیزاست. هیچ وقت شما نمیتونید ما رو از این چیز رو جدا کنید. شما ترویج خرافات میکنید آقای کریمی با مدعی کردنتون و مورد سپاه و هفترکشی در خیابونهای تهران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد یک شنبه 30 آذر ماه 1393 رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه از این مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ. پیش از این که بریم و بخش پایانی این مجله نیمه شب رو با هم دیگه بشنویم که برنامه دیدگاه هاست، برنامه هفتگی دیدگاه ها، خبرها رو بشنویم. خبرهایی رو که همکارم مینا بهارمست از بعد از ظهر امروز تا کنون تهیه و اجرا کردیم.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس فرانسه مردی را که با چاقو به 3 مأمور پلیس در یک ایستگاه قطار حمله کرده بود با شلیک گلوله کشت. به گزارش خبرگزاری ها وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که روز شنبه یک مرد با فریاد الله اکبر با چاقو به طور وحشیانه به 3 مأمور پلیس در ایستگاه قطار در شهر تور در مرکز فرانسه حمله و آنها را زخمی کرد. این مأموران پلیس در بیمارستان بستری هستند اما حالشان وخیم نیست. اداره ضد تروریسم دادستانی فرانسه اعلام کرده که تحقیقات در ارتباط با این حمله تروریستی آغاز شده است. وزیر دفاع ایران هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخت ایران را در حمله هوایی اخیر اسرائیل به نقاطی در حوالی دمشق تکذیب کرد. حسین دهخان روز شنبه به شبکه العالم گفت که این گزارش‌ها صحت ندارد و افزود جریان‌های مقاومت در فلسطین، لبنان و سوریه خود قادرند همه مراحل طراحی و تولید موشک‌ها را انجام دهند و ما هم در مقاطعی با آنها در بخش‌های صنعتی و تکنولوژی همکاری کرده‌ایم. دولت سوریه 2 هفته پیش اعلام کرد که اسرائیل به 2 نقطه در حومه دمشق حمله هوایی کرده است. خبرگزاری ها در آن زمان گزارش دادند که هدف این حملات احتمالاً محموله های تسلیحات ایرانی بوده که قرار بوده برای حزب الله لبنان فرستاده شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که 4 افغان زندانی در گوانتانامو را به افغانستان تحویل داده است. در بیانیه پنتاگون آمده است که پس از بازبینی دقیق پرونده های این 4 نفر و ارزیابی مسائل امنیتی تصمیم به بازگرداندن این افراد به افغانستان گرفته شد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است و تداوم واقع بینانه این رویکرد میتواند آثار مثبتی در آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد. خانم افخم در این حال گفته است که این تحول نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا بر سر اصول و آرمان‌های انقلابی خود بوده که نشان داد سیاست‌های انزوا و تحریم نتیجه ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام آغاز روند عادی‌سازی روابط این کشور با کوبا گفت که 50 سال تحریم کوبا مؤثر نبوده است. همزمان رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفت که این تحریم‌ها خسارات اقتصادی عظیمی به کشورش زده است. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اسامی 9 فیلم را که به مرحله نیمه نهایی در بخش فیلم‌های خارجی زبان جوایز اسکار راه یافتند اعلام کرد. روایات عجیب از آرژانتین، آیدا از لهستان، لوایاتان از روسیه، فورس ماژور از سوئد، تیمبوکتو از موریتانی، نارنگی ها از استونی، جزیره ذرت از گرجستان، رهایی بخش از ونزوئلا و متهم از هلند در این فهرست قرار دارند. از ایران فیلم امروز به کارگردانی رضا میرکریمی به اسکار معرفی شده بود که به مرحله نیمه نهایی راه نیافت.
سپاسگزارم مینا بهارمست. مجله نیمه شب رو به پایان ببریم با مجله هفتگی دیدگاه ها، کاری که امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا میکنه. با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما شنوندگان این برنامه آرزوی شب و بامدادی آرام و سرشار از شادمانی
درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستند. تبادل زندانیان میان آمریکا و کوبا و اعلام آماده شدن زمینه عادی سازی مناسبات میان واشنگتن و هاوانا پس از بیش از نیم قرن دشمنی و اعمال تحریم و منزوی کردن کوبا برای بسیاری از ناظران سیاسی غافلگیر کننده بود و از همین رو این رویداد در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی جای گرفت. چرا عادی سازی؟ چرا حالا؟ چرا نه در این 25 سالی که از فروپاشی شوروی حامی اصلی کوبا در دوران جنگ سرد می‌گذرد و این تحول آیا پیامدی برای مناسبات آمریکا و ایران هم دارد یا نوع برخورد واشنگتن با مناسبات ایران و آمریکا مستقل از عادی سازی میان مناسبات آمریکا و کوبا است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. در پاریس بابک امیرخسروی فعال سیاسی پیشکسوت که زمانی ستایشگر انقلاب و انقلابیون کوبا بود و به فاصله کمی پس از انقلاب کوبا به این کشور سفر کرد و از رویدادهای این کشور در آن سالها تجربه دست اول دارد. منصور فرهنگ استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در نیویورک و رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. آقای امیرخسروی، شما از اولین حامیان ایرانی انقلاب کوبا بودید و به فاصله کمی بعد از این انقلاب به هاوانا سفر کردید و بعد با فیدل کاسترو رهبر این انقلاب و ارنستو چه گوارا چهره شاخص و وزیر انقلابی دیدار داشتید. اهمیت فراهم شدن مقدمات عادی سازی مناسبات کوبا و آمریکا 55 سال بعد از انقلاب و بعد از نزدیک نیم قرن دشمنی رو در چی میدونید؟
خب طبیعی است که این پایان دادن به این 50 و چند سال خصومت متقابل، به ویژه تحریم‌های کمرشکن که بسیار برای مردم کوبا سنگین بود، خب باید استقبال کرد. یکی از اقدامات بسیار نیکوی پرزیدنت اوباماست. من امیدوارم که این آغاز، با وجودی که مخالفان زیادی چه در کنگره آمریکا و چه در بخشی از محافل کوبایی مقیم فلورید داره، آرام آرام بتونه به برقراری روابط عادی میان دو کشور همسایه که فقط از هم 90 مایل فاصله دارن بیانجامه و این بهبود مناسبات در این حال با گذشت زمان بتونه به تعدیل سیاسی در کوبا و باز شدن فضای سیاسی و دموکراسی در کوبا هم بیانجامه.
آقای فرهنگ، اقامت شما در آمریکا تقریبا به اندازه سن انقلاب کوبا و تخاصم میان آمریکا و کوباست. باراک اوباما هنگام اعلام آغاز روند عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا گفت سیاست 50 ساله انزوا بی حاصل بوده. نقل به مضمون، چه عوامل بین المللی و خارجی سرانجام آمریکا را به این نتیجه رسوند که زمان تحول فرا رسیده؟
من با صحبت های آقای امیرخسروی کاملا موافقم. فقط نکته ای که در اونجا بخوام اضافه کنم این که تا فروپاشی شوروی کوبا برای سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین بسیار چالش آمیز بود، به این دلیل که انقلاب کوبا جذابیتی برای حرکت‌های چپ و حتی حرکت‌های دموکراتیک در آمریکای لاتین داشت و مهار کردن کوبا ارتباط مستقیمی به بینش و راهکارهای سیاست خارجی آمریکا در جهان به طور عام و در آمریکای لاتین به طور اخص داشت. ولی بعد از فروپاشی شوروی و به طور کلی تحول عظیمی که در حرکت‌های چپ آمریکای لاتین ایجاد شد که بدون استثنا همه به طرف دموکراسی پیش رفتن، مثل برزیل، آرژانتین و شیلی و غیر ذلک، در اون موقع در واقع کوبا هیچ نوع خطری، هیچ نوع چالشی برای سیاست خارجی آمریکا نبود. اما در اون موقع با گذشت زمان پناهندگان و مهاجرین کوبایی در آمریکا پایگاهی درست کرده بودند که میتونستند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا نقش ایفا بکنن. و برای کسانی که آشنا هستند با انتخابات آمریکا، فلوریدا مثل 3-4 تا ایالت دیگه همیشه نقش کلیدی داره، برای اینکه هم هر دو طرف میتونه بره. و با گذشت زمان این موضوع به کلی از بین رفته. یعنی در سال 1991 87% از کوبایی های مقیم میامی از منزوی کردن کوبا حمایت میکردند و مخالف تجارت و باز شدن عادی سازی رابطه با آمریکا بودند، آمریکای کوبا، در حالی که در سال 1914 48% از اونها این موضع رو میگیرند و 52% آخرین سنجش رفت نه تنها بالاتر، بلکه کوبایی های بین 18 و 24 سال 90%شون از موضع اوباما حمایت میکنند و خواهان عادی سازی رابطه بین این کشورها هستند. بنابراین اون مشکل داخلی سیاسی از بین رفته و کوبا هم در داخل خود کوبا هم به هر حال تئوری ها و آرمان هایی که این اوائل انقلاب داشتن اینها تمام فروکش کرده، واقع بینی در اونجا ایجاد شده و کوبا هم مثل اتحاد شوروی و مثل چین به اینجا رسید که انقلاب صادر کردنی نیست. بر تنها کشوری که هنوز میخواد انقلاب رو صادر بکنه ایرانه. بنابراین این تحولات باعث شد که زمینه سیاسی در آمریکا ایجاد بکنه که اوباما بتونه در این موقع این تصمیم خیلی مهم و مثبت رو بگیره و مخالفین این تصمیم اگرچه از نظر گروه‌های دستراستی سر و صدای زیادی پا میکنن، ولی من فکر میکنم که بین نخبگان سیاست خارجی آمریکا اجماعی وجود داره که این تصمیم مثبت هم برای آمریکا هم از نظر امیدواری به آینده دموکراسی در کوبا.
حالا در این مورد یه سوال بعدی میکنم که در مورد اون عده‌ای هم که الان دارن مخالفت میکنن با این سیاست، نظرتون رو بپرسم. آقای قریشی، طی این 5 سال چه عوامل اقتصادی، حالا اقتصاد سیاسی، سبب میشد که سیاست تحریم و انزوای کوبا تبیین بشه و حالا چه عوامل اقتصادی اقتصاد سیاسی دخیل در تصمیم جدید دولت باراک اوباما؟
در نظر اول به نظر میرسه که اقتصاد عامل این بحران نبود، همینطوری که دوزی داده شد سیاسی بوده و از نظر طرف امریکا هم به نظر میرسه اقتصاد فاکتوری نیست. کل اقتصاد کوبا، تولید ناخالص ملیش به اندازه 2 روز امریکا هم نیست و کل این روابط بیشتر از 1.2 بیلیون هم نخواهد بود. یعنی به نظر میاد که مهم نیست، ولی واقعا مهم از طرف کوبا که بسیار مهمه. وقتی که روابط امریکا و کوبا خوب بود، حدود 75% صادرات اقلام مهم صادراتی کوبا، یعنی شکر و سیگار برگ و مرکبات، مشخصا گریپ فروت، می اومد امریکا و 50% هم صادرات امریکا 50% واردات کوبا رو تشکیل میداد. به این اضافه کنیم صنعت توریسم رو که خیلی مهم بود برای کوبا قبل از انقلاب و اینا اثر خیلی بزرگی روی اقتصاد کوبا داشت. ولی این نیست که روی امریکا هم اینا بی اثره. مشخصا درسته که مبلغ زیاد نیست، ولی چون توی 3-4 تا صنعت مشخص، یعنی صنعت کشاورزی، همین سه قلمی که گفتم، توریسم، و اگر روابط بهبود پیدا کنه، جنبه مالی، بانک و کردیت کارد و اینجور چیزاست و ارتباطات به صورت تلکمیونیکیشن، تلفن سل اینا، به اضافه یه مقدار صنایع ساختمانی، زیربنا مثلا برجای برای مخابرات ساخته بشه، اونایی که از این نفت میبرن به شدت فشار میارن. یعنی مشخصا شرکت مثل کترپیلار که بزرگ صادر میکنه، یاش کارت ها، اونایی که مثلا ویزا و مستر کارت و اینا اتفاقا فاکتور مهمی بودن. به اضافه اون چیزی که آقای فرهنگ فرمودن که واقعا دیگه کوبا برای امریکا چالش و خطری نبود و اینا نقش مهمی بازی کردن در این که این قدم ها برداشته شه. برای اقتصاد کوبا اینا خیلی مهمه، واقعا نجات میده اقتصاد کوبا را از مشکلی که داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امیر خسروی، الان آقای قریشی به ضررهای این سیاست انزوای کوبا و تحریمش برای کوبا اشاره کردن. شما خودتونم قبلا گفتید که بازنده این تحریم ها مردم کوبا بودن از نظر شما. حالا با توجه به این موضوع، چرا اینقدر سیاست تخاصم با آمریکا در این 5 دهه در کوبا محبوبیت داشت، یعنی در میان رهبران کوبا محبوبیت داشت؟ دست کم
این کوبا که دهها، شاید از 1903 که گوانتانامو به اجاره دولت آمریکا در اومد، واقعا به صورت، نمیخوام بگم مستعمره، ولی یک کشور کاملا وابسته آمریکا در اومده بود و کوبا در واقع برای آمریکا محل تفریقه و عشرتگده و اینجور چیزا تلقی میشد. من خوب یادمه، چون اولین باری که من در کوبا رفتم، درده میدم من توضیح بدم که من اون زمان دبیر سازمان بین‌المللی دانشجویان بودم و نایب رئیس سازمان بودم. مأموریتی داشتم برای بازدید سازمان‌های دانشجویی در آمریکای لاتین و در کاراکاس بودم که فیدل کاسترو در فکر کنم 17 ژانویه آمد اونجا برای قدردانی و تشکر از مردم ونزوئلا، که من همونجا حضور داشتم. و من 21 ژانویه، یعنی هفته بعد از پیروزی انقلاب کوبا، در هاوانا بودم. فضایی که من اونجا دیدم و برای من تعریف کردن واقعا فضای عجیبی بود. یعنی تمام خیابانهای اصلی مغازه ها تقریبا 70% برای فروش
کالاهای توریستی بود، پر از قمارخانه بود، پر از کاباره بود، افشرت کرده بود. و میگفتن که آخرهای هفته تعطیلات این مردم آمریکا به ویژه از منطقه فلورید میومدن فقط برای خوشگذرونی در اونجا و قمار بازی و رفتن به کاباره ها و عیش و عشرت. و این در واقع مرکز فساد شده بود کشور در اثر این استفاده هایی که آمریکایی ها میکردن و تمام اقتصادشان در اختیار یونایتد فروت کمپانی بود. خب طبیعی بود که وقتی که فیدل کاسترو و هوادارانش قیام کردند و بعد از مبارزاتی به پیروزی رسیدن و جنرال باتیستا سرنگون شد، خب این برای اینا یه نوع اعلام اعتبار و حیثیت بود. یعنی مردم کوبا احساس کردن که مالک کشور خودشون شدن. در آغاز واقعا این به صورت یک جنبش رهایی بخش تلقی می شد و خب طبیعتا خب در یک حالتی مردم از انقلابشون از رهبرانشون حمایت می کردن و مقاومت می کردن در برابر این تلاش‌های ایالات متحده آمریکا که از آغاز شروع کرد به تحریم اقتصادی کوبا و مقدار زیادی به نظر من شاید 90% رادیکال شدن جنبش کوبا حاصل این فشارها و این تحریکاتی بود که دائم ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن کوبا انجام میداد. و این خب که پدیده ایست که نباید در این بررسی شرایط کوبا و مردم کوبا و مناسباتش با انقلاب کوبا و رهبرانش نادیده گرفته بشه.
بسیار خب. آقای، بسیاری از چهره‌های شاخص حزب دموکرات آمریکا از جمله جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق در هفته گذشته از عادی شدن مناسبات آمریکا و کوبا استقبال کردند، اما بسیاری از جمهوری‌خواها با این اقدام مخالفت کردند. استدلال گروه اول اینه که درگیر کردن کوبا زمینه رو برای گشایش سیاسی، توسعه سیاسی و نهایتاً گسترش دموکراسی فراهم میکنه، اما بسیاری جمهوری‌خواهان میگن عادی سازی موجب تقویت دیکتاتوری و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در کوبا میشه. حالا شما به یک اجماع اشاره کردین، احتمال این که با ترکیب جدید کنگره و سنای آمریکا این اختلاف نظر ادامه پیدا کنه و بعد از پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ما شاهد بازگشت به سیاست تحریم و انزوای کوبا باشیم تا چه حد، و احتمال این که عادی سازی با کوبا مثل عادی سازی با چین یه پدیده فراحزبی بشه چه حد؟
من فکر میکنم که این یک پدیده فراحزبیه و اگر امروز گروهایی در حزب جمهوری خواه با این تصمیم مخالفت میکنن و سخت به اوباما حمله میکنن، نظر اونها روی بینش و رفتار بخش دست راستی حزب جمهوری خواهه که در انتخابات اولیه این حزب برای دستیابی به کاندیدا شدن نقش مهمی ایفا میکنن. اینها حدود تا 20% رای دهندگان جمهوری خواهند، ولی مثل بقیه تندروها از شدت احساس و مطلق‌گرایی برخوردارند و استفاده از اینا در انتخابات مقدماتی برای عناصر و جناح دست راستی حزب دموکرات مهم. ولی همین که کاندیدا میشن و باید در برابر تمامی جامعه آمریکا قرار بگیرن، مواضع خودشون رو تعدیل میکنن. امروز بیش از 68 طبق آخرین سنجش افکاری که من دیدم، 68% از مردم آمریکا از تصمیم اوباما حمایت کردند. ولی اینکه آیا این تصمیم چه تأثیری روی محیط سیاسی یا خصلت دولت در کوبا چه تأثیر، به نظر من هم جمهوری خواهان دارن اقرار میکنن و هم دموکرات ها. اینکه آیا چه تغییری در کوبا ایجاد بشه، این مربوط به خود جامعه کوباست که این نسل اول انقلابی دیکتاتوری پرولتاریایی که بهش اعتقاد داشتن که در واقع یک نوع استبدادی است که حتی از نظر فرهنگی واقعا عقب گراست، مثلا امروز در کوبا همجنسگراها رو همون نوعی باشون برخورد میکنن که مثلا در ایران یا عربستان سعودی این کار میکنن. خودشون رو کمونیست میدونستن ولی از جهت فرهنگی اخلاق و رفتار کاتولیک هم در اونجا خیلی زیاده. این که از نظر سیاسی چه تحولی در کوبا ایجاد بشه، این پیامد و نتیجه تحول خود کوباست. رابطه کوبا با آمریکا به خودی خود تاثیر بسیار مهمی روی این ماجرا نمیتونه داشته باشه، همونطور که در چین نداشته و تا حالا یک کرمی دیدن که اینا از دموکراسی در عربستان سعودی یا در مصر و یا در جاهایی که با آمریکا همکاری میکنن دوششون اصلا. یعنی حزب جمهوری خواه بر مبنای ارزش‌های دموکراتیک موضعی نمیگیره. بخشی جناحی از حزب دموکرات هستند که با همکاری و کمک سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و یا دیدبان حقوق بشر از دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری دفاع میکنن، ولی اونها هم در جامعه آمریکا یک اقلیتن. بنابراین این تصمیم مثبت از جهت بهبود رابطه بین دو کشور و میتونه زمین ساز رفتار و کردار ملایمتر در کوبا بشه، ولی آیا ما اون نتیجه رو میبینیم یا نه، این رو فقط آینده میتونه بگه. یعنی من از جهت منطقی ارتباطی بین این دوتا وجود نداره، ولی از نظر روانشناسی سیاسی میتونه زمینه ساز مثبتی باشه.
آقای قریشی، قبلا آقای فرهنگ کوتاه درباره علل جمعیت شناسانه داخلی آماده شدن واشنگتن برای رفتن به سوی عادی سازی مناسبات با هاوانا گفتن. شما چیزی دارین در این زمینه اضافه کنین، خصوصا در این باره که تأثیر ترکیب جدید جمعیتی اسپانیایی زبان‌ها در آمریکا به ویژه کوبایی‌های آمریکایی بر نگاه این جمعیت به نوع مطلوب مناسبات کوبا و آمریکا چیه؟
بله، دو نکته من علاقه دارم بگم. یکی اینکه آقای فرهنگ هم اشاره فرمودن که بین نسل قدیم، نسل اول کوبایی‌ها و نسلی که اینجا بزرگ شده یا به دنیا اومده اختلاف نظر هست، که این نسل جدید خواهان عادی شدن روابطن. نکته دومی که معمولا گفته نمیشه اینه که درک از این که جامعه به اصطلاح لاتین این حالت داده میشه که مثل یک جامعه یک دست است، که اصلا اینجوری نیست. یعنی درسته یه سری مسائلی هست که کل این جامعه نظرش کمابیش شبیه همه اجماع هست، ولی خیلی مسائل نیست، به خصوص تا اونجایی که به کوبا و کوبایی‌های مقیم امریکا برمیگرده. بقیه اینا مثلا پورتوریکنا یا مکزیکنا، اینا یه جور خشمی نسبت به این جامعه دارن، ولی اصلیش این امتیازات ویژه‌ای است که دولت امریکا به اینا داده از نظر حق رزیدنسی، حق به اصطلاح داخل امریکا شدن و بلافاصله به رسمیت شناخته شدن. یکی هم به خاطر نکته است که آقای فرهنگ اشاره فرمودن، جامعه کوبا جامعه محافظه‌کاریه. تو امریکا هم همینجور، تو امریکا هم این مشکل رو دارن با بقیه این جماعت لاتین. به این خاطر حساب آقای اوباما به نظر من از این بابت هم درسته که تو خود همین جامعه لاتین هم اکثریت بالایی، نه فقط کوبایی ها، غیر کوبایی ها، از این بهبود روابط دفاع میکنن. باشه که دشون به این خاطر که این حق و حقوق ویژه‌ای که الان کوبایی ها میگیرن این از بین بره و یه مقدار اونا هم برابر بشن با هم دیگه.
عده‌ای از فعالان سیاسی ایرانی تبار آمریکایی که در واشنگتن مخالف تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند، به فاصله کمی پس از مبادله زندانیان میان آمریکا و کوبا در هفته گذشته خواستار رفع تحریم‌های اعمال شده بر تهران شدند که سبب واکنش عده دیگه از آمریکایی‌های ایرانی تبار مخالف حکومت ایران شد. بدون اینکه وارد این بحث بشیم که کدوم موضع درسته کدوم موضع غلط، چون بحثی جدا که دو طرف باید نماینده هاشون بیان صحبت کنن در موردش، این پرسش رو با شما در میان میگذارم که تا چه حد سیاست عادی سازی مناسبات آمریکا با کوبا در عالم واقع مرتبط هست با نوع برخورد آمریکا با مذاکرات هسته‌ای ایران؟ این دو با هم مرتبط میتونن باشن یا از همدیگه مستقلن؟ اول آقای امیر خسروی.
قبل از اینکه این سوال شما پاسخ بدم، میخواستم یک توضیح بدم در رابطه با نوع نگرشی که آقای منصور فرهنگ داشتن به امکان تغییرات در کوبا.
بفرمایید.
ببینید، باید توجه کرد که جامعه کوبا یک جامعه واقعا بسته است. از نظر سیاسی نوعی نظام توتالیتر اونجا حکومت میکنه، یعنی یک حزب، یک ایدئولوژی، یک رهبر، توجه میکنید تمام اقتصاد در دست دولت. و خب طبیعتا در تمام مدت هیچ گونه جنبش مدنی وجود نداشته، پایه نبوده. قبل از این 50 چند سال حکومت کاستریستا بازم دیکتاتور دیگه در اونجا حکومت میکرده. واقعا در جامعه اونچنان زمینه ها و پیش زمینه هایی برای آزادی دموکراسی نیست. به نظر من یا به امید من بر اینه و من فکر میکنم شاید بیشتر در این راستا گشایش سیاسی بازوی که از بالا باید صورت بگیره، یعنی رفورم مثل چین، مثل در یک دوره زمان شوروی، چه خروشچوف چه گورباچوف. این جوامعی که اینقدر بستن و به نوعی توتالیتاریسم درش حکومت میکنه، اینا فقط از بالاست که این جریان میتونه باز بشه و آرام آرام به سوی دموکراسی بره. من شخصا اگر قرار باشه آرزومو بیان بکنم، بیشتر ترجیح میدم این بیشتر چینی باشه تا شوروی، برای در شوروی واقعا نظام اصلا پاشید، در حالتی که باید آرام آرام صورت بگیره این کار. و معلومه اگه چون وگرنه یک پارچه باشه، معلومه است که فردا یک نوع دیکتاتور نظامی دیگری در کوبا به خاطر اینکه در جامعه زمینه برای دموکراسی نیست سر کار بیاد.
ممنون. را اون سوال دیگه.
بله، سوال شما این بود که ماجرایی که در
بهبود روابط کوبا شده، آیا شباهتی با ایران داره یا نه. به نظر من از خیلی جهات شباهت داره، برای که در ایران هم منتها بر محور حل مسئله بحران هسته‌ای است. این بحران هسته‌ای بدون شک وقتی حل بشه تأثیراتش در اقتصاد کشور خواهد بود، طبیعتاً میتونه به نیروهای اصلاح طلب در کشور تلقی میشن کمک بکنه، نه به جریانات بنیادگرا. در کوبا هم همینطور خواهد شد. درسته که آقای قویشی به خوبی با آمارهای خیلی دقیقی نشون دادن که مجموعه اقتصاد کوبا در مقایسه با اقتصاد آمریکا واقعا ناچیزه، ولی اون همون چیز ناچیز برای کوبا خیلی مهمه. یعنی اگر فردا روابط عادی بشه، به نظر من اولا خب تمام نسل جوان که مایلن به راحتی برگردن به کشور خودشون، لااقل برن ببینن بیان این رفت آمده ها، بعد باز شدن اقتصاد، برداشتن آرام آرام این تحریم هایی که 50 سال ادامه داره، نمیتونه بی تأثیر باشه در وضعیت اقتصادی کشور و این نمیتونه بی تأثیر باشه در تصمیم گیری های دستگاه حاکمه. و بنابراین به عقیده من هر دوی این جریانات اگر حل بشه در جهت مثبتی، بیگمان برای باز شدن فضای سیاسی در هر دو کشور، چه کوبا باشه چه در جمهوری اسلامی، کمک خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این که کوبا مسائلی مثل حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه یا سوزوندن پرچم آمریکا در میدان‌هاش یا هسته‌ای یا موارد دیگه تخاصم‌آمیز نداشت، آیا فکر می‌کنید که این مسئله عادی‌سازی با کوبا مرتبط با یه روند عادی‌سازی در ارتباط با ایران یا دوتا مسئله کاملاً از همدیگه مجزاست؟
هیچ شباهتی بین رابطه آمریکا و کوبا و آمریکا و ایران وجود نداره. رابطه ایران و آمریکا از یک معضلات خاص خودش برخورداره. اول اینکه ایران و آمریکا در 35 سال گذشته همکاری‌های نظامی و امنیتی زیادی داشتند. در دهه 80 که آمریکایی‌ها داشتن بر ضد قوای شوروی در افغانستان می‌جنگیدند، ایران هم با همکاری آمریکا به گروه‌های هزاره کمک‌های مادی و نظامی میکرد. اگرچه هیچ وقت عهدنامه امضا نکردن و پرچم آمریکا رو میسوزوندن و آمریکا شیطان بزرگ بود، ولی در افغانستان در یک جهت با هم کار میکردن. در 2001 بعد از 11 سپتامبر ایران به آمریکا کمک کرد برای اشغال افغانستان. در عراق کمک نیروهای ایران به آمریکا انقدر قوی بود که فرماندهان نیروی دریایی آمریکا به طور رسمی از ایران تشکر کردند. و امروز آمریکا و ایران همجهت دارن بر ضد داعش می‌جنگن. ولی اون چیزی که در رابطه با ایران هنوز مهمه اینه که صدور انقلاب، تا زمانی که ایران بخواد شعارهای نابودی اسرائیل رو ادامه بده و در ارتباط خودش با حزب الله و سوریه از مسئله ضد اسرائیلی استفاده تبلیغاتی بکنه، به نظر من بسیار بسیار بعیده که رابطه ایران و آمریکا در جهت عادی سازی پیش بره، هر چقدر هم که کند باشه. اما در رابطه با برنامه هسته‌ای، ایران و آمریکا هر دو خواهان حل مسالمت‌جویانه این مسئله است. چرا؟ آمریکا میخواد برای اینکه اگر بخواد از طریق مسالمت‌جویانه حل نشه، گزینه بعد نظامیه و امروز اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا و بیش از 75% از مردم آمریکا با دخالت نظامی مجدد آمریکا در کشوری مثل ایران مخالفند. حتی جمهوری خواه هم اگر سر کار بیاد این کار رو نمی‌کنه. در ایران این تحریم‌های اقتصادی وضعی ایجاد کردن که رژیم ایران یک بعد ماکیاولیستی داره و یک بعد فناتیک ایدئولوژیک. میدونن که این تحریم‌ها داره نه رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، بلکه توانایی و ثبات سیاسی و اقتصادی رژیم رو مورد تهدید قرار میده. اونا میخوان این موضوع حل بشه. من فکر می‌کنم که در ایران اجماعی ایجاد شده که مسئله هسته‌ای رو از طریق مسالمت‌جویانه حل بکنن، اگرچه هنوز عناصر و گروه‌های شعارهای گذشته رو تکرار می‌کنن. در آمریکا هم این اجماع وجود داره، اگرچه عناصر طرفدار اسرائیل هنوز فعالیت‌هایی می‌کنن که بخوان ازش جلوگیری بکنن، در اینکه اونا هنوز دنبال گزینه جنگ و حمله نظامی هستن. بنابراین حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران به خودی خود راهگشای عادی‌سازی رابطه بین ایران و آمریکا نیست، مگر اینکه ایران دست از بلندپروازی‌های خودش در منطقه برداره و از تهدید دائمی اسرائیل در تبلیغات خودش دست بکشه.
شما چه فکر میکنین آقای قریشی، عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا
محتوای رابطه ایران و امریکا و کوبا و امریکا متفاوته؟ آقای فرهنگ درست میفرماید. به نظر من علارغم این تفاوت یک شباهت بسیار مهم و اساسی وجود داره و اون نه در محتوا بلکه در شیوه برخورد به این اختلافاته. آقای اوباما کرارن گفتن تو صحبت‌هاشون که اون شیوه تهدید و تحریم و خشم و قهر راه به جایی نبرده بعد از 55 سال و چیزی رو عوض نکرده و راه درستش این باز کردنه. این کارو قبلا هم کردن، در مورد چین هم در 15 سال پیش برنامه اول خشم و تهدید بود و بعد عوض کردن. در مورد ایران هم مهم اینه که شما تصمیم بگیرید چطوری می‌خواید مسئله رو حل کنی. مهم اما اینه که اول تصمیم بگیرن که این شیوه برخورد مسائل تهدید و تحریم و جنگ نیست، بلکه مذاکره سر میز نشستنه. و به نظر من این بزرگترین دستاورد این گشایشی است که در رابطه امریکا و کوبا اتفاق افتاد و این کمک میکنه. این که خب با کوبا امریکا نشست حل کرد، آدمای مثل آقای ظریف و حتی آقای روحانی اینا رو میفهمند، حتما از این استفاده خواهند کرد برای مخالفین داخلی بهبود روابط با امریکا.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای منصور فرهنگ و آقای بابک امیر خسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.